أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بحثی از عصمت انبیاء اولیاء علیهم السلام گذشته از یه بحث کلامی مبسوط است، آیات مناسب خود را دارد، نظیر آیه تطهیر و مانند آن. و طرح مسئله عصمت هم در اثر سؤالی است که بعد از آیین کردن دگرنه زیل بحث اسماء الحسنا جای مسئله عصمت نیست، اما اجمالا بقیه بحث عصمت اینها بزرگواران اشاره میشه. بعد از این بحث میگذریم. عصمت فرشتگان با تکوین همراه است، یعنی اونها تشریع ندارن. تکلیف به این معنا که بهشت و جهنم و کتاب و حساب و صراط و اینا باشه بر اونها نیست، چون هم داره انبیایی باشن برای اونها شریعتی باشد، این طور نیست. و اونها اصلا اهل سهو و نسیان هم نیستن، چون که از خطبه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه هم قبلا خونده شد در خطبه اول نهج البلاغه است که اصلا اینا اهل خواب نیستن، اهل سهو نیستن و مانند آن. ولی عصمت انبیاء اولیاء ائمه علیهم السلام با تشریع و تکلیف همراه است، اولا با امکان معصیت همراه است برای اینکه دارای قوای شهری و غضبی انسانی هم. از این دو جهت با عصمت فرشتگان فرق دارد. و اگر اینها معصوم باشند، فرشته هم معصوم باشد، عصمت اینها کامل تر از عصمت اوناست، چون خود عصمت یه حقیقت وجودی مقوله به تشکیک است. مثل اینکه عدالت دارای مراتب هست، عصمت هم دارای مراتب هست. بلکه نبوت دارای مراتب هست، رسالت دارای مراتب هست، ولایت دارای مراتب هست، عصمت هر کدام از اینها هم برابر مرتب اونها خواهد بود. اگر نبوت دارای مراتب هست که فضلنا بعض النبیین علی بعض، و اگر رسالت دارای مراتب هست که تلگر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ولایت اینها هم مراتبی دارد، عصمت اینها هم مراتبی دارد. اون که جز انبیای اولوالعزم است، عصمت او بیشتر است. اون که در بین اولوالعزم خاتم اونهاست علیهم السلام، عصمت او کامل تر است. بنابراین این جهاتی که باعث رجحان عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام بر عصمت ملائکه می شود این خواهد. اما به هیچ وجه عصمت با جبر همراه نیست. این طور نیست که جبر درباره افراد عادی جایز نباشد، درباره معصومی جایز باشد، یا نسبت به افراد عادی جبر بد باشد نسبت به اونا خوب باشد. جبر از سنخ امور نظری است. جبر نظیر 2 تا 3 تا 2 تا 5 تا محال است، یعنی همونطور که تفویض در عالم محال است، جبرن در عالم محال است. نه اینکه جبر قبیح است، چیزی بدی است. در جریان علوم نظری نمیگن به اینکه 2 تا 5 تا بد است، میگن 2 تا 5 تا محال است. جبرم از این سنخ است. جبرت مستحیل شد مثل تفویض، چه معصوم چه غیر معصوم، جبر اصلا راه ندارد. منتها آیه سوره مبارکه احزاب اراده تکوینی خدا رو میرساند، لیکن اراده تکوینی خدا در باره مبادی علمی و عملی اینهاست، یعنی چیزی را که دیگران ممکن است اشتباه بکنند، ذات اقدس الا ترزی به ائمه و اولیا میفهماند که اینها در بخش علم مسئول از اشتباه هم. یک، و علم اینها را هم از مسئله حصول به حضور منتقل میکند. دو، که باطن اشیا را میبین. اینا در بخش های علمی. در بخش های عملی که به گرایش مربوط است، به گزارش مرتبط نیست، یعنی به فهم مرتبط نیست، به اون علاقه مرتبط است، اینجا را هم ذات اقدس را تعبیر میکند که در اینها رغبت ایجاد میکند، میل ایجاد میکند، علاقه ایجاد میکند نسبت به فضائل، بیمیلی به کراهت ایجاد میکند نسبت به رذائل، اما اختیار را سلب نمیکند. انسان در این حال که میتواند دست بعضی از کارها آلوده بزند، اما نسبت به اونها بیمیل است. غالب انسان‌های متعارف نسبت به بعضی از گناه‌ها معصومند، اصلا فکر این کارها را نمی کنند، نظیر همون نکاح با محارم که در نوبت‌های قبل گفته شد. خب برای اینکه بی‌رغبت انسان به این کار، یا نسبت به اون چیزی که در مزابل پیدا می شود، انسان بی‌رغبت است، چون از زشتی او کاملا باخبر است و گرایش هم ندارد. حقیقت گناه برای معصوم علیه السلام به این صورت است. بنابراین اختیارشون محفوظ است، برای اینکه تا آخرین لحظه مکلف. لئن اشرکت لیحبطن عملک و مانند. تا آخرین لحظه مکلفن به احکام الهی و کاملا این احکام رو باید عمل بکنن. منتها معصومانه میفهمند، معصومانه هم عمل میکنند، و ذات اقدس اله هم از نظر علمی اینها را تکوینا یاری میکنند،
هم از در عملی اینها را تکوینا یاری میکنند. یعنی در مسئله علم اینا هیچ مشکلی ندارن، واقع را الله و علیه میفهمن و میابن و میبینن. از در گرایش هم هیچ مشکلی ندارن، یعنی از رذائل منزجرن، نسبت به فضائل علاقمندن. اما در اون مرحله نهایی برای اونها خیلی فرق میکنند. مثلا ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد، تو موظفی که تنها در صحنه باشی. در مبارزات و مجاهده ها، چه جهاد اصغر، چه جهاد اوسط، چه جهاد اکبر، دیگران با اینا خیلی فرق میکنند. در باره دیگران، مثلا در باره جهاد اصغر فرمود به این که بر صدر اسلام یک سرباز مسلمان باید در برابر 20 سرباز غیر مسلمان میجنگید. اگه 20 نفر حمله میکردن به یک نفر، او حق فرار نداشت و جز فرار از زهر. اما اگر مثلا 25 نفر به 6 نفر حمله کردن، این شرعا مجاز بود که فرار کنه. بعد فرمود الان خفف الله عنکم و علی بند فیکم ضعفا، قبلا فان یکم میکم 20 صابرون یغلبوا 200. اما الان ذات اقدس اله در شما ضعف احساس کرد و تخفیف داد. یک سرباز مسلمان در برابر 2 سرباز کفر باید مقاومت بکنند. اگر اونا 4 نفر 5 نفر شدن، این میتواند صحنه را ترک کند و فرار از زهر در این حال معصیت نیست. پس نسبت به مسلمان های عادی، یک نفر در برابر 20 نفر باید مقاومت میکرد. اگر جمعیت اونا بیش از 20 نفر بود، این میتوانست شرعاً فرار کند. این فرار از زهر نبود و گناه نبود. بعد تخفیف داده شد، یک نفر در برابر 2 نفر باید مقاومت میکرد و اگر 2 نفر شدن 3 نفر یا 4 نفر، این سرباز مسلمان مجاز بود که صحنه را ترک کند. این فرار از زهر نبود و گناه نبود. اما درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تکلف الا نفسك، هر رجل مؤمن على قتال. فرمود اگه هیچ کسی تو را جواب مثبت نگفت، یاری نکتاب نکنه، اگر همه مردم یه طرف تو تنها شدی باید بایستی. لا تکلف الا نفسك و هر رجل مؤمن على قتال. این مقصود پیغمبر است. از اون طرف نماز شب بر اون حضرت واجب است، از اون طرف خیلی از کارهایی که بر دیگران حلال است بر حضرت حرام است، خیلی از کارهایی که بر دیگران واجب نیست بر حضرت واجب است. این چنین نیست که حالا اگه کسی به اونجا رسید کار آسون باشد. همون عقبه کعود رو اینها هم دارن. همونطوری که الان هم اگر یه توفیق نصیب کسی شد، یه مختصری به طرف صراط مستقیم حرکت کرد، بر اساس ما بکن من نعمت من الله رو توفیق خداست، مال اون حضرت هم توفیق خداست. منتها بار اینها خیلی سنگین است. بار اونها اینه که در برابر همه باید بایستن، یک، و نماز شبش هم نباید ترک بشه، دو، خیلی از چیزاست که بر دیگران حلال است بر اینها حرام است، یا خیلی از چیزاست که بر دیگران مباح است یا مستحب است بر اینها واجب است، چه ها اینا خصیصه است. خب و کنترل شدید و دائم صحنه قلب، برای که مرتب فرشتگان باید بر اون قلب مطهر نازل بشوند. این باید دائما طوری باشد، چه در خواب چه در بیداری، قلب مطهرش منزه باشد. اینی که هم تنام و عینی ولایت قلب من هرگز نمیخوابد. خب مطلب بعدی آن است که در جریان اسم اعظم، اگر گفته شد آیت الکرسی اسم اعظم دارد یا در بعضی از ادعیه اسم اعظم هست، در حقیقت اون مرحله چهارم است که اسم اعظم است. یعنی این الفاظ مبادی کارن، یک، این الفاظ اسمند برای اون معانی و مفاهیم. این الفاظ اسم و اسم اسم الاسمند مرتبه چهارم هست، اینا هیچ کدوم اسم اعظم نیستن. این الفاظ دلالت میکنند بر اون معانی، اون معانی دلالت میکنند بر اون مصادیق خارجی که فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. اون حقایق خارجی و موجودات خارجی اسمن و علامتن و نشانن و امارن برای ذات اقدس اله با وصفی از اوصاف با تعین از تعینات که در حقیقت اون اسم است. پس الفاظ اسم، مفاهیم، مفاهیم اسم، حقایق خارجی و مصادیق، حقایق خارجی و مصادیق اسم ذات اقدس اله با وصفی از اوصافن که اون اسم اون هویت مطلق است. اونا رو میگن اسماء الهی. حقایق خارجی مظاهر اونها هستن، مفاهیم حاکیات از اونها هستن، الفاظ دالات بر اونها هستن. اون چی که در عالم اظهار میکند اون مرحله عالی است. انسان در اثر ارتباط با اون مرحله هم مقرب میشود، هم میتواند مرده را زنده کند، زنده را اماته کند، همون کاری که عیسی مسیح یا سایر ائمه علیهم السلام انبیاء علیهم السلام انجام میدن. از اون مرحله که بگذریم دیگه میفتد جزء علوم و فنون و هر کدام از اینها در رشته خاص خودشون در حد خودشون مؤثرن، نه غرب آورن چون یستوی فیه مؤمن و غیر مؤمن، نه اون قدر اثر دارن که آدم بتواند تیل عرض داشته باشد، زنده ای را بمیراند، مرده ای را زنده کند، بیمار را شفا بدهد، اینطور نیست. حتی لفظ یه موجود خارجی است، بالاخره یه آهنگ است، لفظ این حرف معدوم که نیست، وقتی موجود شد به اندازه خودش اثر دارد. اما اسم اعظم داشتن این دو عنصر محوری رو دارد، یکی تقرب الی الله است، یکی این که انسان میتواند با او به اذن خدا کارهایی که انبیا و اولیا انجام میدن انجام بده. و خصوصیت محوری سومی است که شکست ناپذیر است. شما ببینید در تمام بخشا که جزء علوم و فنون است، بالاخره یا مثل دارد یا بالاتر. همه علوم و فنون غریبه، از علم اعداد و حروف گرفته تا سحر و طلسم و شعبده و جادو و قیافه و کهانت و امثال ذلک، اینا همشون مدرسه است. کسی میتونه بره درس بخونه، بالاتر بشه، اعلم بشه، چه در علم اوفاق و حروف، چه در علم سحر، چه در شعبده، چه در طلسم، چه در قیافه، چه در کهانه، چه در عراقه و مانند اون. اینا رشته های فنی است، راه حصولی دارد، موضوع دارد، محمول دارد، مبادی دارد، مسئله دارد، نظیر علوم دیگر. منتها علم غریب است در برابر علم غریب، یعنی اون ناشناس اینا آشنا هستن. فقه و اصول علم است، سحر و شعبده و جادو هم علم است. خب اینطور نیست که اینها علم نباشه، هر کی رفت خوند یا میتونه یاد بگیره. اما مسئله معجزه علم نیست، یک کسی بره درس بکنه معجزه بیاره، این به قداست روح وابسته است. این راه علم فکری ندارد که مثلا کسی به امام بگه آقا شما یاد بده چجوری معجزه میکنی، بگه این یاد دادنی نیست. اگر اراده کسی محو در اراده ذات اقدس اله بود، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. این که مربوط به درس نیست که ما بگیم اینجوری. اگر کسی آدم شد، بله. خب بنابراین مسئله سنخ اسم اعظم از سنخ علوم نیست، نه علوم غریبه نه علوم غریبه. یه موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، مدرسه‌ای باشه، آدم بره درس بخونه اسم اعظم یاد بگیره، اینجور نیست. یا ولی الله بشه اینجور نیست، کرامت داشته باشه اینجور نیست، معجزه داشته باشه اینجور نیست. اینا یه سنخ دیگه است که به قداست روح وابسته است، اونا درس است، اونا مدرسه است. خب فرق اساسی و جوهری اسم اعظم و کرامت معجزه با علوم دیگر مشخص شد که در سه عنصر محوری است. اما درباره اینکه این اسم اعظم لفظ باشد، البته لفظ هست، بی اثر نیست، اما اثرش در سایه ارتباط با ایمان است، وگرنه همه این حقایق تو قرآن کریم هست و اگر کسی معتقد نباشد و عامل نباشد رو به تال القرآن و القرآن یلعنه، فرق نمی کند که حالا چه دعا باشد که به تعبیر بزرگان قرآن ساعد است و چه قرآن کریم باشد. خب اگر انسان اون حقیقت ایمان رو نداشته باشد، ملعون خود قرآن است، ما چگونه میتواند با لفظ مشکل حل کند؟ اما درباره علم حروف و اوپا و اعداد امثال ذلک، اعداد حسابش با کلمات فرق میکند. اعداد چیزی است که مشترک بین همه زبانها و زبانهاست، اعداد چیزی جعلی نیست که مثلا ما بگم 1 2 3 4 این مال مشرق زمین است، مال مغرب زمین نیست یا بالعکس، یا مال گذشته است مال حال نیست یا بالعکس. اعداد حسابش با کلمات کاملا فرق میکند. اعداد امر بین المللی است، در جمیع اعصار امصار بود و هست، لذا برای اینا آثار مخصوصی دارد. این مال اعداد. حروف غیر از کلمات است. حروف اون هم حالا چه عبری چه عربی، بالاخره الف دال زار اینا هست، اون کلمات هست، اون اسم و فعل و امثال ذلک از اون حرف در مقابل اسم و فعل است که در بعضی از لغات این چنین جعل شده، در بعضی لغات دیگر جور دیگه وضع شده و مانند اون. و بین حرف حرف است، چه در عبری چه در عربی، حرف حرف است. اگر برای حرف یه خاصیتی بود در همه زبان ها هست، ولی برای کلمه، حالا مثلا زید، این کلمه زید ممکن است که پیش یه عده مهمل باشد، پیش یه عده مستعمل. شجر ممکن است پیش یه عده مهمل باشد، پیش یه عده مستعمل. ترکیب حروف امر اعتباری است، وگرنه خود حروف حساب دیگری دارد. لذا در تفسیر آلوسی تو بحث‌های حروف مقطعه این سلسله بحث‌ها مبسوطاً گذشت. آلوسی خب از مفسرین بزرگ اهل سنت است، از متأخرین است. ایشون میگه به این که اگر یک عالم شیعی آمده گفته به این که ما مجموع حروف مقطعه اول 29 سوره که حرف مقطعه دارد بعد از حذف مکررات اینا رو جمع بندی کنیم، به این صورت در میاد صراط و علیین حق نمسکو. خب میگه اگر کسی اینجوری بخواد بوافه جعل کنه، ما هم بافندیم. بالاخره ما میگیم صح طریقو که ما از سنه. خب کی گفته که این حروف جمع بکن بشه صراط علی حق نمسکو؟ خود جمع کردی دیگه. خب ما هم اینجور جمع میکنیم. اسهاد است توی تا هست توی راه هست توی میم است توی سین است توی ها و ها هست توی قاف. این اصل این حروف بر حق، اما این ترکیبش کجا در آمده که شما میگی؟ چون بعضی از خوشباورا این کار کردن. وجود ما را که استمیر با براهین قطعی عقلی و نقلی ولایت ثابت است، نه با این بافندگی. صراط علیین حق نمسکو، ایشون میگه اگه شما این کار کردید ما هم میتونیم فوراً بگیم به این که صح طریق و که مع السنه، صاد داره و ها داره و تا داره و را و قاف و کاف، همه اون رو 14 گانه رو داره. اینی که شما داری قرار میدی دست ما هم. اگر روایتی پیغمبر فرموده باشد، معصوم فرموده باشد که مجموع حروفی که در اول قرآن است ما جمع بکنیم میشه صراط علی حق و نمسک و بله سمعا و طاعة، اما وقتی شما داری میبافی خب این بافندگی مال ما هم هست دیگه. قرض اینه که ممکنه یک ترکیبی پیش یده مهمل باشه یده پیش مستعمل. ترکیب امر اعتباری است، وگرنه حرف این موجود خارجی است بالاخره، یا آهنگی است یا اثری دارد و مشترک است. منتها دو مطلب را نباید از ذهن دور کنیم. یکی اینکه این حروف هر اثری هم داشته باشد به اندازه خودش اثر دارد. این چی نیست که این حرفا را کسی جمع بکنه بتونه مرده را زنده بکنه. ثانیا اینها کمال الهی نمیاره، کمال الهی در ایمان است، ولی اسم اعظم داشتن، مظهر اسماء الهی بودن، کمال الهی داره اولا، و اون کاری که دیگران هم بکنن چون که مسیحا میکرد رو به همراه داره ثانیا. این چیز نیست که حالا اثرش محدود باشه، حروف اثرش محدود است، کمال الهی هم نمیاره، حالا مگر کسی مؤمن باشد که کمالش مال اون ایمان اوست به ماننده. خب اما درباره این که ما کلمه آهین شراهین اینا رو میگیم و اثر دارد، البته این ما مستحضر باشیم. مثلا کسی کلمه الله را ما ماله من المعنا بگوید مؤثر است، خواه عرب باشه خواه عجم. مگه ما فارسی زبان نیستیم که تازی میگی؟ ممکن است یک کلمه عربی باشد در عجم معنا نداشته باشد، در فارسی معنا نداشته باشد، اما فارسی زبان میتواند عربی بگوید معنیش هم قصد بکند. هاکذا در عبری. این آهین شراهینی که در دعای حرز وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه آمده است، این به زبان عبری از اسماء الله است. خب حالا لازم نیست ما یهودی باشیم که، یا عبری زبان باشیم که، ما چه فارسی باشیم چه تازی باشیم میتوانیم دعای عبری بخوانیم، چون که عبری میتواند دعای فارسی و عربی بخواند. یه وقت از دو تا فرهنگ رو مقایسه میکنی، میگیم که این کلمه در عبری مؤمل است و در عربی مستعمل او بالعکس. یه وقتی میگیم نه، حرفای عبری را فقط عبری ها باید بگن. نه، مگه حرفای عربی رو ما فارسی ها نمیگیم؟ این دعا هم عربی نیست. خب دعای عربی را لازم است عرب بخواند، که هر کسی این ادعیه را به مالها من المعانی بفهمد و معتقد باشد بخواند اثر دارد. در باری آهین و شراهین این طور است، در باری یاه این طور است، در باری یهوه یا یهواه این طور است، که اینها به زبان عبری از اسماء حسنای ذات اقدس اله است. اگر کسی این اسما را بداند و بفهمد و بخواند، حالا یا تفصیلا یا اجمالا فرق نمی کند، مثل این دعاهایی که ما می خونیم، حالا یا به تفصیل معانیش می دونیم یا به اجمال بخواند، خب در حقیقت خدا را خونده است. اون روایتی که قبلا از توحید مرحوم صدوق خونده شد که آه اسمی در اسماء الهی، اونم همین طور است که یا این کلمه آه بالاخره یه ریشه‌ای دارد که در جریان هست ابراهیم که انه لأواه حلیم، این اواه از این آه مشتق شده است، یا نه آه اسمی در اسماء غیر مشهور خدا، مثل رمضان اسمی در اسماء الهی، گفتن رمضان نگوید، نگوید جاء رمضان و ذهب رمضان، بگید جاء شهر رمضان که شهر الله است، و این رمضان میشه اسمی از اسماء الهی، یا نه از اسماء عربی غیر مشهور نیست این کلمه آه، از اسماء غیر عربی است، نظیر یاه، نظیر یهواه، نظیر آهین شراهین، این گونه از اسماء. بنابراین فرق است بین این که این دو تا فرهنگ در یکی مستعمل است این کلمه، در دیگری مهمل، یا نه کسانی که اهل این فرهنگن حق ندارن به ادعیه فرهنگ دیگر دعا بخونن. نه، این دومی درست نیست، و هر کسی در هر زبان و زمانی هست میتواند به زبان دیگری خدا را بخواند. هر کلمه‌ای که معنای خاص داشته باشد و منظورش ذات اقدس اله باشد، انسان میتواند او را در دعاها بخواند. خب اما درباره اسماء حسنا و اسم اعظم، این که ائمه علیهم السلام فرمودن ما اسماء حسناییم، یکی از اون اسماء حسنا اسم اعظم است، پس اونم هست. منظور این که ما اسماء حسناییم بر اساس حمل حقیقه و رقیقه، همونطوری که مظهر سایر اسما هستن نه خود اسم، مظهر اسم اعظم هم هستن نه خود اسم. یعنی ما الفاظی داریم که در این جوشن کبیر هست، مثلا معانی داریم که در اذهان ما مرتسم است. این معانی مصادیق خارجی دارن که بارزترین مصادیق خارجی انسان‌های کاملن. این مصادیق خارجی مظاهر اسمای الهی هستند که اون اسمای الهی ظاهر در این هاست و ذات اقدس اله با وصف را نشون میدهد. پس اگر ائمه فرمودن ما اسمای الهی هستیم، این مرحله سوم میگن. اگر بگن به این که اسمای الهی نزد ماست یا ما با اسمای الهی ارتباط داریم، یعنی مرحله چهارم رو داریم میگن. و نشانه این که اسم اعظم از سنخ اسم مصطلح در قبال فعل و حرف نیست، این است که به تعبیر سیدن استاد تو بحث روایی اسم اعظم، ایشون یه بحث مبسوطی در باره اسماء الله داشتن و در بحث روایی هم این برکات رو دارن. یعنی ایشون سه تا بحث دارن در اینجا، یکی بحث تفسیری که بحث تفسیر اول میگذرونن، یکی هم بحثی در اسماء الله دارن که در طی چند فصل بازگو کردن تا شش فصل، به اسم اعظم رو، تأثیر اسم اعظم رو، مراتب اسم اعظم اونجا خوب معنا کردن، یکی هم در بحث روایی این روایات رو معنا میکنن. میفهمان نشانه این که اسم اعظم اسم مصطلح در مقابل فعل و حرف نیست، این است که تو همین روایات آمده که اسم اعظم 73 تا حرف است، فرون پیغمبر 10 تا حرفش داره، در فرون پیغمبر 20 حرف داره. خب اگر ما یه اسمی داشته باشیم، این اسم یه معنا دارد، ما این رو اربن اربا بکنیم، تقطیع بکنیم، تکه پاره بکنیم، همش میشه محمد. حالا مسجد میم است و سین است و جیم است و دال، این اسم است برای این معبد مسلمین. حالا شما بیا میمشو بگیر، سینشو بده به زید، جیمشو بده به عمر، دارشو بده به بکر، این میشه محمد. خود همین روایات نشون میداد که اسم اعظم یه حقیقت ذات مراتب است که فرمود 73 حرف دارد، یعنی 73 شأن دارد. فرون انبیا 10 تاشو دارن، فرون انبیا 20 تاشو دارن، ما 72 تاشو داریم. یکی از اون 73 مستأثر برای ذات اقدس اله است. به تعبیر ایشون خود این روایت نشون میده اسم اعظم مقام است و حقیقت، نه اسمی باشه 73 حرفی که آره این حروف تقسیم بکنن. خب یه اسمی که شما بعضی حرفشو بردارید میشه محمد دیگه، اون اسم نمیمونه که. نه، لفظ خاصیت دارد در عبادت ها، در اینکه الفاظ مراتب خاص خودشون دارن، اما با این الفاظ کسی نمیتواند مورد را زنده کند. این لفظ باید باشه یک، معنا باید باشه دو، اون حقیقت خارجی باید پیاده بشه سه، مظهریت اون مرحله چهارم باید پیدا بشه چهار، تا انسان منشأ کار بشه و بتونه تغییر عرض داشته باشه. هر کدام از اینها نبود یه درجه کمتره. اون نازل ترین درجه اینه که انسان اینها را بخواند و جهنم نره. بله همینه. و اگر این نازل ترین درجه نباشه، یعنی معاذ الله این نماز نخونه، خب جاش جهنم. اینه باید بخونه، اما اگر معناش بدونه، اگر ندونه که ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، خب همه الفاظ دارد بگد ویل بر این نماز خونا دیگه. یا اون حدیثی که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد، ویل لمن لاکها بین لحیه ولم یتدبرها، همون وای به حال کسی که این لا اله الا الله را بین دو فکش بگردونه و معنیش درک نکنه. ویل لمن لاکها بین لحیه، یعنی بین فکی، ولم یتدبرها. خب همین نمازی بی تدبر میشه ویل للمصلی. این حد اقلش این است که این الفاظ و این اذکاری که فقه مشخص کرده است آدم از بروز در جهنم نجات میده. بله، اما حالا آدم بتواند با این مستجاب و دعوه بشه، این اون نی. خب اما سر تأثیر کار مراتزه و دعا نویسان، مرتازها اینا در اثر قوت روح کارهای فراوان میکنن، چه حلال چه حرام، چون روح وقتی قوی شد توانای کارها هست، اما در یه محدوده خاصی. غالب دانویسان در اثر تلقین است، خوشباوری به ساده لوحی ارباب رجوع از یک سمت، ترفندی و حرف بازی اینها از سوی دیگر، در اینها تلقین و خیال ایجاد میکنند و اثر داره. البته گاهی هم میشود که یک مؤمنی با خوندن 7 بار سوره مبارکه حمد مریض رو شفا میداد. خدا رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای رو، تعبیر رسمیش این بود که قرص 7 هم معتقد بود یه شبی در اثنای درس اشارات گفتن این پسرتون که بعد دانشجو بود، ایام امتحاناتش هم هست، کنکور هم هست، امتحان هست، دشوار است، هنوز مروزه. ایشون با یه اعتقاد جدی گفت چرا قرص هفت هم ندادید؟ من به شما گفتم که هفت هم بخونید. یه آدم معتقدی بود و جدی، همونطوری که برای ما مسلم است که خوردن آب جلوی آتش رو میگیره، این بزرگوار باور کرده بود. و البته همچه آدمی نه روی امتحان بخونه، روی اعتقاد بخونه و اثر داره دیگه. این همه روایات که و تشویق همه الفاظ دیگه، ما هم میخونیم میبینیم به اثره. خب اگر کسی الفاظ بگه، معناش بگه و معتقد باشد، این اعتقاد و این ایمان و مرحله سوم دیگه، یعنی حقیقت خارجی است که امر ذهنی است، که مفهوم امر ذهنی است، ولی ایمان که امر ذهنی است، که یه حقیقت خارجی است، این حقیقت خارجی میتونه اثر داشته باشه. و در بعضی از ادعیه هم زیر آیه غریبون مجیبو اونجا این روایت هست که از وجود بارکه امام سلام الله علیه سوال میکنن چرا دعاهای ما مستجاب نیست. همون لعنکم تدعون من لا تعرفون، به همین شیعیان خودش فرمود، همون شما کسی را میخوانید که نمیشناسید، لذا دعای شما مستجاب نیست. اما مطلبی که در جریان هست زینب کبرا سلام الله علیه گفته شد، زینب کبرا به صنع الهی اشاره کرد که ما رأیت الله جمیلا، وگرنه کار عموی جز ظلم و قبح و قبیح و چیز دیگر که نبود. و بنی امیه هم از راه جبر پیشرفت کردن، خدا رحمت کند مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه، ایشون به این لطیفه خوب اشاره کرده، گفته مکتب جبر در قبال تفویض، تفویض در قبال جبر، ها اهل بیت علیهم السلام آمدن بیدن امرین را بردن. مکتب جبر برای توجیه تبهکاری طاغیان یا عامل مؤثری بود، بیش از هر کسی بنی امیه بعد بدر عباس حامی جبر بودن و مکتب جبر. مکتب جبر معنیش این است که معاذالله همه کارا رو خدا داره انجام میده. این هیئت حاکمه طغیانگر برای توجیه کارهای خودش اون مفوضه ها را که قائل به آزادی اندیشه بودن، معتزله، غالب اینها را در زمان متفکر اعدام کردن و هرچی موندن از این اشاعره موندن. این اشاعره بودن که هم باعث سلاطین شدن، هم مقرب الخاقان شدن، در دستگاه بنی عباس راه پیدا کردن. چون مکتب جبر بسیار عامل خوبی بود برای توجیه کار طاغیان، که هر کار انجام بدن میگن خدا انجام داده است. برای ما جارزا میگد به این که مسئله جبر اینجور شد، سلاطین حمایت کردن، این جبر یه ابزار خوب بود. اینو در کتاب طهارت در بحث این که آیا جبری نجسن، مفوضه نجسن و مانندان، اونجا این بحث لطیف رو دارن که جبر رو اونا بالاخره دامن زدن. عموی همین کار کردن در دارالامام کوفه، همون مکتب جبر بود. ابن زیاد معلوم گاهی میگفت کیف رأیت صنع الله و اخیشه، وجود بارک زینب کبرا از اون طرف صنع خدا را، فهم ما رأیت الله جمیلا، از اون طرف هیئت حاکمه را محکوم کرده. بار دیگر همین ابن زیاد معلوم وجود بارک امام سجاد سلام الله علیه گفت که این که میگن اسمش علی ابن حسین، علی ابن حسین که خدا در کربلا کشت. اونجا وجود بارک امام سجاد فرمود که کان لی اخون یسمع علی، به او رو سربازان شما شهید کردن. او که اصرار کرد وجود بارک امام سجاد فرمود بله خب البته هر کی میمیره الله یتوفر انفسهین موتها، ولی به دست سربازان شما شهید شد. اونا حامی مکتب جبر بودن و اهل بیت کاملا حمایت کردن، دفاع کردن، گفتن از اون جهت که به نظام احسن برمیگرده، کار خداست، از مانه الهیست، ما رفتیم وظیفه اون انجام دادیم، بسیار خوب بود. اما از این طرف که شما تبهکاری کردید، فبود در محکمه عدل الهی محکوم خواهید شد. این هم زینب کارا در همون دارالاماره فرمود.
والحمدلله رب العالمین.